ساعتی که بارندگی داریم، در ساعت شلوغی، در ساعت نمیدونم شب، اینها عملا برخلاف اون چه که ادعا میکنن بالاترین قیمت رو داره محاسبه میکنه و برای مسافر در نظر میگیره.
میگفتن فرمول ما آقای دکتر، میگفتن فرمول ما اینطوریه که قیمت رو به گونه ای انتخاب میکنیم که 90% احتمال پذیرفتن توسط مشتری رو داشته باشه، بر اساس این قیمت گذاری رو تعیین
کنیم. من عرض میکنم که اینها ادعای اونهاست دیگه. آقا به اضافه این که ببینید، اینها مبنای قیمتی که اینها در نظر گرفتن که وحی منزل نیست که، این یک به قول منفوق کار علمی به قول خودش استارتاپی جدیده. خب هر کار جدیدی آزمون خطا زیاد داره دیگه. بیان بشینن محاسبه بکنن اون جاهایی که به نفع مردم هست، اون گزینه ها رو هم در نظر بگیرن. بالاخره اگر برامشون مردم از هر قسمتی که ما به عنوان خدمات داریم با مردم برخورد بکنیم به یه طریقی بهشون آسیب بزنیم، این مردم های چقدر توان دارن که از کنند خال تو این زمینه هم با رقم بسیار بالا و گران به خدمت دریافت بکنم.
البته دوستان دیشب میگفتن که ما سقف افزایش قیمتمون تو گزینه عجله دارن 50 تومنه. حالا باز میفرمایید که اینها ادعای اونهاست. آقای دکتر اصفهانی، دو تا مثال جالب داریم در رابطه با گزینه عجله دارم. یکیش آقای هاشمی هستن که مسافرم نوشتن، من هاشمی هستم مسافر و گزینه عجله دارم نباید حذف میشد. مثل اینی که یه ساختمون آسانسور داره، هر کیم دوست نداره میتونه از پله ها بره. این گزینه ای بود که در انتخاب مردم بود. یه عزیز دیگه هم یه پیامکی فرستاده بود، این پای ما اینا گم شد، نوشته بود که چی نوشته بود که این گزینه عجله دارم مثل اسب زورو سوت میزدیم سری میومد. نوشته به خاطر این بوده که مثلا یه همچین آپشن و یه همچین گزینه گذاشته بودن. این نگاه های مردمی این ماجراست، شاید باید توی این بررسی ها و قیمت گذاری ها و اینها بهش توجه داشته باشیم. یکی دو تا تماس تلفنی هم که با برنامه داریم رو بشنویم تا برگردیم با آقای اصفهانی بحث رو جمع کنیم.
من می‌خواستم یک انتقاد بکنم از همین گزینه عجله ندارم و برداشتن. من امروز صبح پاچه‌مو می‌خواستم بفتم مدرسه، 20 دقیقه منتظر بودم پیدا نکرد ماشین. از آخر 20 دقیقه زمان انتظار زدم توی نرم افزار تا مبلغ بره بالا، یک راننده قبول کرد. خب این بلا همچه مواقعی من که اصرار دارم کارم واجبه، باید بتونم این ماشین رو پیدا کنم، باید چیکار کنم؟ یعنی درسته به جای عجله ندارم 20 دقیقه زمان انتظار بدونم؟ خب همین همون عجله ندارم بود، من استفاده کننده اینو با رضایت قلب میدونم که ماشین زود پیدا بشه، نه اینکه الان پیدا نشه مجبورم. اگر هم نشه آخر من کنار خیابون میرم ببینم پیدا میشه یا نه. خیلی ممنونم، مهدی هم هستم از مشهد.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، میخواستم بگم حالا که مسئولین اومدن و گزینه عجله دارم رو حذف کردن، حالا هم یه فکری برای کاربرای تاکسی های اینترنتی کنن. الان نه بنزین میگن نه لاستیک میگن، هیچی نمیگن به تاکسی ها و تاکسی ها دارن از جیب خودشون خرج میکنن.
خب شبتون بخیر باشه. یه عزیز دیگری هم با شماره 933-6022-3900 پیامک فرستادن و گفتن سلام خدمت شما و مردم و رؤسای اون دوتا تاکسی اینترنتی سلام کردن و بعد گفتن آقا دم مسئولین گرم که گزینه عجله دارم رو حذف کردم، من کارگرم و هر روز تاکسی اینترنتی باید بگیرم، تشکر. یعنی این ور ماجرا رو هم داریم. به هر حال دو طرف ماجرا الان مطالباتی دارن که باید براش فکر بشه و یه کاری بشه که مردم هم بتونن به تاکسی های اینترنتیشون برسن. یه مسئله دیگه هم دیشب باز ما پرسیدیم، اونم این بود که گفتیم آقا الان راننده محترم تاکسی اینترنتی میبینه قیمت چیه و با عجله دارم قیمت تبدیل میشه به بالاتر یا نه، که گفتن که باید الگوریتمشو اصلاح بکنیم و درست بشه و اینها، ولی فهوای کلامشون این بود که به این سمت میخوام برن که قیمتها رو راننده محترم تاکسی نبینن که الان چیه با عجله دارم چقدر اضافه تر میشه، که انگیزهی بشه برای رد کردن درخواست ها. خب آقای اصفهانی، باید بحث رو با هم دیگه جمع‌بندی بکنیم. الان خب گزینه عجله دارم حذف شد، شما هم از باب پرونده تعزیراتی گرون فروشی با موضوع برخورد کردید. آیا برای کمک به راننده ها و برای بحث قیمت گذاری، برای بحث تعرفه درصد شرکت ها و اینها تعذیرات برنامه‌ای دارد یا تو همین حد فعلا متوقف میشین؟
بله ببینید، من یه نکته فقط قبلش عرض بکنم. در تلفن اولی که پخش شد، طبیعتا ببینید وقتی ما اعلام کردیم که این گزینه باید حذف بشه و بل اجبار حذف کردن، طبیعی است که یه مقداری مقاومت خواهند کرد و خدماتشون رو به نحوی ارائه خواهند کرد که مردم رو خسته بکنند یا مسئولین رو به نوعی در مقابل مردم قرار بدن تا کوتاه بیان. من از مردم عزیزمون استدعا دارم توجه بکنم به این که حتما ما اون موضوع رو بررسی میکنیم و عرض کنم که حتما با آقایون میشینیم صحبت میکنیم و یک راهکار منطقی توقع داریم که ارائه بشه که هم مردم منتفع بشن هم رانندگان متضرر نشن. چون ببینید در هر حال رانندهی که در حالت معمولی و غیر گزینه اجاره دارم پذیرش مسافر میکنه، همون مبلغ هم به صرفش هست. حالا این که بعضی مدعیان میگن نه این به صرفشون نیست و کمه براشون، خب این قابل بررسی، ما حرفی نداریم تو این زمینه. بررسی بشه اگر واقعا مبلغی که در حالت عادی پرداخت میشه از اون قاعده موجود قیمت گذاری پایین تر هست، خب این رو اضافه تر بکنن در حدی که متعارف باشه. ولی عرض کردم گزینه عجله دارم خودش به تنهایی گاهی تا 40% بالاتر از 40% قیمت رو اضافه میکرد و معمولا در یک حالت معمولی عادی تفاوت قیمت مثلا گزینه عجله دارم با معمولی این رقم نباید باشه. من عرض کردم بیان
بله بله فهمون
بله.
آقای دکتر، خیلی بله. از عزیزان مخصوصا راننده های محترم که دارن برنامه رو میشنون مکرر پیامک میدن که آقا مشکلات راننده ها رو هم بگین، استهلاک خودرو رو بگین، بنزین و ترافیک و اینها رو بگین. بله. همه اینها هست. اون سهمیه بنزینی که به تاکسی اینترنتی پرداخت نشد و اختصاص پیدا نکرد رو هم باید پیگیری بفرمایید.
بله کاملا
دوستان. و موضوع آخر بحث این درصد کمیسیون راننده هاست که مثلا برای یه تاکسی تلفنی محلی با مثلا 1000 تا مشترک میشه مثلا 20% تا 30%، برای یه تاکسی اینترنتی با میلیون ها مشترک اونم 15%. میگن خب این درصده باید اصلاح بشه.
بله بله درسته کاملا حرفشون و باید حتما توی تنظیمگری قیمت حتما اینها لحاظ بشه.
خیلی خب، خیلی متشکرم و ممنونم آقای اصفهانی عزیز. متشکرم از اینکه در بحث ما شرکت کردیم، براتون از اون موفقیت میکنم. بازار شب عید هم اوضاعش خوبه دیگه آقای دکتر؟
به لطف خدا از 15 اسفند ماه شروع کردیم گشت ویژه رو و امیدواریم حتی در جاهای مهم شهر و میدونهای بزرگ شهر، میدونهای میوه تر باغ، نقاطی که حس میکنیم مردم نیاز دارن که حتما مثلا بچه های تعذیرات حضور داشته باشن، اونجا واحد مستقر داریم که انشالله اگر عرض کنم کسی خواست از موضوع یا مشکلاتی که هست احیانا اگر گله ای شکایتی داشت اونها مراجعه بکنن و اینها
متشکرم. متشکرم. ما یه صحبتی با هم کردیم، قرار بود توی فرودگاه هم یه برنامه براتون داشته باشیم.
آره ان شاء الله
با امید خدا. ممنونم آقای اصفهانی عزیز، متشکرم از گفتگو خوبی داشتیم با هم. یه خیلی ممنون و متشکرم از شما. خدا حافظ شما. و اما به قول معروف میگه به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ما به آخرین برنامه سال 1402 دستور کار رسیدیم. این برنامه هم به پایان رسید. در سال 1402 با موضوعات مختلفی در خدمتتون بودیم و تلاش کردیم در حد بضاعت خودمون در هر هفته یک پرونده رو از زوایای مختلف بررسی بکنیم. امیدوارم آنچه که تلاش شد مورد پسندتون قرار گرفته باشه و اتفاقات خوبی براتون بیفته. من علی مروی به همراه تیم خوبی که این برنامه رو تهیه کردن، مخصوصا سرکار خانم پاتیمار تهیه کننده محترم برنامه و دیگر همکاران عزیزم در رادیو ایران، از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم و براتون روز و روزگار و سال درخشانی رو آرزو میکنم. شب همگی به خیر باشه و خداحافظ.
این صدای باند است. باند اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
به به سلام، عجب سیبیل توپیه، سیبیلت آبیه، رنگ اصلیه.
این سیبیلی که میبینی خیلی مشتیه، واسه گرو اعتماد خرید قسطیه.
آره یه جا پول بیمه دادن یه جوری انگار زوریه.
از اسکی بخر چون که قسطیه، سریع و اقتصادی، بی سود بی چک بی سفته، مقایسه ایه.
اسکی چه عالیه.
سیبیل گذاشتم گرو، قسطی بگیر بیمه رو.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
فرصت تکرار نشدنی و محدود فروش با اقساط 24 ماهه بدون پیش پرداخت و تسهیلات بانکی 36 ماهه. کبیر موتور، تمایز در حرکت.
ما دوتای خاص بودیم، دوتای خاص بودیم، مثل من تنها، مثل تو اینجا زیاده، اما ما دوتای خاص بودیم. میشنوم حالا اسم ما دوتا پیچیده هر جا، ما پر از احساس بودیم. من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم. بگو چطوری تو رو شب من بارون، چشم من بی خواب و حال داغون. یه چیزی بی تو کمه، خنده هام رفتن، لحظه هام تلخن و بازم از من. تو رو میپرسم من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم. بگو چطوری تو رو برگردونم. من که پشیمونم، تو رو نمیدونم، مثل یه دیوونم وقتی از تو دورم. بگو چطوری تو رو
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
من واسه چشمای تو دم میره حرفو که سال دیگه بگذره یکی بیاد که یه دنیا روی زیباییش حساس باشه بذار تو صدای
شب بارانی دلانگیزی رو برای شما دوستان عزیز آرزو می کنم. از تهران رادیو ایران در خدمت شما هستیم. ورزش ایران برنامه بعدی است که تقدیم حضورتون میشه.
ایران ایران
ورزش ایران
ایران ایران ایران ایران ایران ایران همه با همه یک صدا ایران 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 همه با همه یک صدا ایران
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. با برنامه ورزش ایران همراه شما هستیم. میخواییم بررسی بکنیم اتفاقات مهم ورزش کشور رو در روزی که سپری شد. شنونده برنامه ورزش ایران از رادیو ایران هستیم، پس صدای رادیوهای خودتون رو بلند کنید. برنامه امشب آخرین برنامه ما در سال 1402 هست. انشاءالله در سال جدید بعد از اتمام ماه مبارک رمضان همراه شما خواهیم بود با برنامه ورزش ایران. سوال مشارکتی امشب نداریم، اما قصد داریم یه نظرسنجی رو برای شما معرفی بکنیم و بپرسیم که از شما آیا از عمل کرده برنامه ورزش ایران در سال 1402 راضی هستین یا نه؟ من یه بار دیگه نظرسنجی امشب رو خدمتون اعلام بکنم. از به نظر شما عمل کرده برنامه ورزش ایران در سال 1402 راضی هستین یا نه؟ اگه راضی هستین عدد یک رو به شماره 3900 پیامک بکنین. اگر خیلی عدد دو رو، فقط یک یا دو رو برای ما پیامک بکنید. 3900 شماره پیامکی ما، پل ارتباطی ما در سالی که گذشت بود در برنامه ورزش ایران. اما اگر دوست دارین تماس بگیرین و نقطه نظری راجع به بهتر شدن برنامه ورزش ایران در سال جدید دارین، میتونید به 220-5009 تماس بگیرین یا 220-486.
بررسی مسائل ورزشی ایران و جهان، نگاهی دقیق به مسائل ورزشی کشور، آخرین خبرها از آخرین رویدادهای ورزشی، همه و همه در برنامه ورزش.
با برنامه ورزش ایران همراه شما هستیم. من یک بار دیگه نظرسنجی امشب رو خدمتتون اعلام بکنم. آیا از عملکرد برنامه ورزش ایران در سال 1402 راضی هستین یا خیر؟ اگه جوابتون مثبت، عدد یک رو برای ما پیامک بکنین، اگر که نه، عدد دو رو برای ما ارسال بکنید به شماره 3900، شماره پیامکی ما و شما در برنامه ورزش ایران. همراه شما هستیم با برنامه ورزش ایران. توی چند روزی که سپری شد، بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس یکی از بحث‌های مهم فوتبال کشور ما بود، چرا اینکه AFC دیگه واقعاً پافشاری خودش رو به بالاترین شکل ممکن برده و اجازه نخواهد داد اگه مالکین این دو باشگاه مشترک باشن، نمیتونن این دو تیم در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا که قراره در فصل 2024-2025 جای لیگ قهرمانان آسیا برگزار بشه شرکت بکنن. خیلی ما این هفته صحبت کردیم، سوال گذاشتیم با کارشناسان مختلف، با پیشکسوتان دو باشگاه که آیا اصلا این دو تا شرکت رو به باشگاه به شرکت این دو باشگاه رو به شرکت‌های خصوصی بدن، به شرکت‌های دولتی بدن، نحوه مدیریت این باشگاه، اصلا نصف سهام باشگاه در اختیار هواداران قرار بگیره، خود هواداران تعیین بکنن سرنوشت باشگاه مورد علاقهشون، حسابی صحبت شد. اما امروز دیگه یه جورایی میشه گفت تکلیف باشگاه پرسپولیس هم مشخص شد و مالکش میخوایم صحبت بکنیم در برنامه امشب راجع به این موضوع بسیار مهم. با ما همراه باشید تا پایان برنامه امشب ورزش ایران. راجع به پرسپولیس صحبت کردیم، اما وضعیت باشگاه استقلال فعلا مشخص نیست. باید ببینیم که برای باشگاه استقلال هم وزارت ورزش چه تصمیمی خواهد گرفت، مشخص خواهد شد مالک این باشگاه یا نه. اما چیزی که ما در راجع به باشگاه پرسپولیس امروز منتشر شد، معاول اول ریاست جمهور تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعیین مالکان جدید باشگاه پرسپولیس رو به دستگاه زیربط ابلاغ کرد. باید تکلیف باشگاه استقلال هم هر چه سریعتر مشخص بشه. استقلال تو این چند سال اخیر خیلی ضربه خورد روی این قضیه و حذف شدن از رقابت‌های لیگ قهرمانان که AFC در واقع اشد مجازات رو برای این باشگاه در نظر گرفت در فصول مختلف و فصول گذشته. امیدواریم که باشگاه استقلال هم مثل باشگاه پرسپولیس به ساحل آرامش برسه و این دو باشگاه در آرامش هر چه تمام‌تر در فوتبال ما کمک بکنن به تیم ملی به جذاب‌تر شدن رقابت‌های لیگ برتر و با کیفیت شدن تیم ملی کشورمون در آستانه رقابت‌های انتخابی جام جهانی و جام ملت‌ها که 4 سال دیگه قراره در کشور عربستان برگزار بشه.
ورزش ایران.
ساعت 19:55 دقیقه هست، با برنامه ورزش ایران همراه شما هستیم. یه مهمان ویژه داریم از باشگاه استقلال، آقای امیررضا واعظی آشتیانی، یکی از مدیران باسواد فوتبال کشورمون و مدیر عامل سابق باشگاه استقلال. آقای آشتیانی سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم، همچنین حلول ماه مبارک رمضان رو هم به همه هموطنان و همه مسلمانان جهان عرض تبریک و تهنیت دارم.
سپاسگزارم آقای آشتیانی. راجع به واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس میخوایم با شما صحبت بکنیم، حالا به خصوص با توجه به تجربه شما در باشگاه استقلال. از باشگاه استقلال شروع بکنیم، آیا واقعا این قضیه دیگه به حقیقت خواهد رسید؟ تکلیف این دو باشگاه مشخص خواهد شد، مالکان جدیدش، و این دو باشگاه میتونن خیلی حرفه‌ای‌تر در فوتبال ما فعالیت بکنن یا نه؟
من در چندین مصاحبه‌ای که داشتم نظرم بر این بود، با توجه به اینکه متاسفانه باید بگیم فوتبال ایران بسیار گرانه نسبت به برخی از کشورهایی که شرایط بسیار بهتری از ما دارن، ولی گران داره اداره میشه، و تأسف بیشتر این که دولت داره هزینه‌های گزاف رو پرداخت میکنه.
اگه یه جورایی میشه که آقای آشتیانی بدون نتیجه این هزینه ها،
خب چون استراتژی وجود نداره، هدف گذاری نیستش و مدیران کارآمدی وجود ندارن، و ما هزینه های کذوف رو با افراد آماتور داریم جلو میبریم، یعنی جلو که چه عرض کنم، در حقیقت داریم نیمبند اداره میکنیم، و اینها همه دست به دست هم میده و منجر به این میشه که خب دو باشگاه مستقیم دولتی ما داریم،
بله،
AFC و فیفا ارزم بزرگتون این من داره، یعنی یک کدومشون اگر در حقیقت به بخش خصوصی واگذار بشه یا خصولتی واگذار بشه این من برداشته میشه. البته این موضوع تنها برای دولت ها نیست، حتی اگه شخصیت حقوقی دو تا تیم در لیگ داشته باشه، فیفا و AFC نسبت به اون تذکر میده و میگه باید حتما، تذکرش که در حقیقت عملیه، میگه باید یه تیم داشته باشه یه شخصیت حقوقی، چرا که اگر دوتا باشه تالی فاسدهای خودش رو خواهد داشت. ولی حالا با این مقدمه که عرض کردم میخواستم به این نتیجه برسیم، از اونجایی که فوتبال ما گران، توجیه اقتصادی هم برای سرمایه گذار مجموعه ورزی کشور ما نداره، و از سوی دیگر قریب به دو سال سازمان خصوصی سازی ناتوان از اجرای خصوصی سازی این دو باشگاه متاسفانه نتونست بر بیاد و منجر به این شد که زمان از دست بده، فرصت ها به این بره، و از این رو من پیشنهادم این بود، در گذشته هم پیشنهادم این بود، با توجه به این که استقبالی وجود نداره و مناقصاتی که گذاشتن کسی استقبال نکرده، به دلیل اینکه هر کسی بخواد سرمایه گذاری کنه توجیه اقتصادی براش مهمه،
بله.
از این رو پیشنهادم این بود که دولت حیات خلوتایی داره، میتونه به حیات خلوتایی که متمول هستن واگذار بکنه، اگر اونها توانستن در حقیقت از فرصتهایی که به قول خودشون هسته، چون وزیر کار دیروز بود مصاحبه کرده و گفته بود که این دو باشگاه میتونن سوده بشن، مشروط بر این که تغییر مدیریت و ساختار داشته باشه، امیدوارم این نگاه نگاه عملی باشه، هرچند که با تردید هست، ولی به اعتقاد من دولت کار خوبی کرد که پرسپولیس رو سامان داد و استقلال رو هم میخواد سامان بده، چرا که اگر این کار رو نمی کردن و این اتفاق نمی افتاد AFC بعید نبود باز این محرومیت ها رو شامل حال این با دو باشگاه بکنه،
بله،
و هواداران رو نگران بکنه. لذا من شخصا به نوبه خودم با توجه به اون مقدمه‌ای که عرض کردم و این تاییدیه که دارم میدم که کار بسیار خوب و به موقعی بود، ای کاش این کار رو دو سال پیش انجام میدادن و فضای در حقیقت این دو باشگاه رو انقدر متلاطم نمیدیدیم. حالا هر جا که میگن جلوی ضرر رو بگیریم منفعت، من به نوبه خودم به عنوان یک کنشگر، به عنوان یک مطالبه‌گر، این حرکت رو حرکت منطقی در این مقطع و در این شرایط میدونم. حالا اون سهامدارانی که باشگاه